بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون که در باب سیره 10 مقدمه را ذکر کردیم، وارد مباحث اصلی شدیم. در مباحث اصلی مقام اول بررسی ادله بود که اونها را ملاحظه کردید. اون چی که در پایان عرض کردیم در چند بند جمع‌بندی هایی بود که ملاحظه کردید و یک نکته‌ای که بارها در بررسی ادله اشاره شد باز هم در این جمع‌بندی و پایان بحث تأکید میکنیم و اون نکته این است که برخلاف ظاهر اون چی که در الفائق بود یا در کلمات دیگری که در بحوث تغییرات مرحوم شهید صدر و بعضی کتب دیگه است که ادله مثل ارشاد و امر معروف و ضرر و امثال اینها را اشکال میکردن و میگفتن دلیل نیست، ما بارها گفتیم که همه اونها فی الجمله دلیل بر حجیت سیره است، اما بالجمله نیست. اگر بخوایم با این نگاه مسئله رو ببینیم، تقریبا همه ادله فی الجمله است. شما وقتی که اون لیست تقسیمات سیره رو جلوی روی خودتون مجسم کنید که 13-14 تقسیم داشت سیره، بعد همین ادله رو در مقابل اون جلوی چشم خود مجسم بکنید، یعنی فهرست تقسیمات سیره که یک شعاع و دامنه بسیار وسیعی داشت با فهرست ادله سیره، اون وقت نتیجه‌ای که در این مقایسه میتوانید بگیرید این است که این ادله عمدتاً تمام دوائر تقسیمات را در بر نمیگیرن و هر کدام یک گوشه هایی از سیره را میتواند پوشش بده. اینجور نیست که هیچ یک از اون ادله قبلی بتوان گفت که کلن از دائره و گردونه استدلال خارجه. بله، اگر مدعا را ما یک امر عامی سیره به اون عام معانیش بگیریم، هیچ کدام به اون قد نمیده، اما فی الجمله همه اینها میتواند دلالتی داشته باشه. حتی اون صف و نعال سیره ها اینه که یه جایی کسی جلوی امام یه فردی یه کار شخصی انجام داد که نه بحث عقلایی است، نه حتی یه بازی انجام داد، مزاح کرد، یه مزاح خاصی خدمت امام انجام داد که نه ریشه در امر عقلایی داره، نه یه بازی بوده، عمومیت و شمول هم نداشته، یه نفر دو نفر یه جمع کوچه که جلو امام انجام دادن، معلوم هم نیست اصلا تو هیچ جای دیگه هم اون زمان تکرار می شده. همونجا ممکنه بگیم قاعده ارشاد و امر معروف نهی از منکر اونجا جاریه، با اینکه سیره عقلا نیست، سیره ناس هم نیست، سیره به معنای یک امر مستمر هم نیست، رفتار اصلا این رفتار کردار و رفتار دو نفره که ناشی از امر عقلایی نیست، سریان نداره، جریان نداره، اتفاقی در محضر امام رخ داد و ضوابط قاعده ارشاد یا امر معروف هم اونجا یقین داشتیم که تمام بود. اینجور هم فرض میگیریم امام نه موضوعی بوده که اصلا احتمال تقیه داده بشه، نه جایی بوده که بگیم قدرت نداشته، نه طوری بوده که بگیم تأثیر نداشته، همه اون شرایط امر معروف نهی از منکر جمع بود، همه شرایط ارشاد جاهل به احکام و تعالیم جمع بود، امام چه نفر بودن. همونجا این دلیل میگه این عمل جایزه، البته در حد جواز دیگه. از این جهت است که گاهی این ظهوری که در بعضی از این استدلالات و بررسی های ادله سیره میبینیم مبنی بر این که خب این اخص از مدعاست یا مصداق نداره پس میذاریمش کنار، همه جا باید بدانیم وقتی میگیم دلیل اخص از مدعاست، که یه بحث منطقی الان اینجا نمیخوایم بکنیم بگیم قاعده کلی نداریم نداشته باشه، ما هستیم و تعیین تکلیف شرعی. میگیم تو همین یه موردی که در مرعا و منظر اتفاق افتاد و این رفتار نه وجه عقلایی داشت نه شمول و تسری داشت و کذا و کذا، همین عمل جایی بود که امام ارشاد یا امر معروف و نهی از منکر بکنن، حتی در موضوعات لازم نیست در احکام هم باشه، اگر بگیم در موضوعات هم در جایی لازمه، خب اون جایی که موضوعاتی که لازمه طبق این قواعد امام تذکر بده اقدام بکنه، اگر لازم بود اگر خلافی در این بود میفرمود، نفرمود قبوله جایزه، حالا استحباب و وجوب نه فقط جواز داره.
این شروط فعلیت وجوب امر معروف رو چطور احراز میکنیم؟ شما زن بحث احتمال تأثیر بحث
گفتم اوناشو یه جایی ما اطمینان داشتیم، البته ایناشو خودم هم قید کردم،
فرضی میخوام فرضی نباشه، مثلا شما راه احراز این که احتمال تأثیر
امام در جمع اصحاب خودشون نشستن 30-50 نفرن، یقین داریم که در اونجا در یه عصر گشایشی هم بوده یه شوخی کسی کرده،
ممکن که خصوصی او شخصی بود که حضرت احتمال تأثیر نمیده، احتمال هست که
اگر اطمینان یا قطع پیدا نکردی ما میگیم نه، ولی واقعا یه جایی آدم اطمینان پیدا میکنه، حالا ما به شرط ها و شروط ها میگیم دیگه، قطعا مصداق داره. مثال خاص نه معلوم ندارم، ولی فی الجمله مطمئنم که از این قبیل هست. عرض شود که اینم یه مطلب که به این نکته توجه داشته باشید، چون ما گفتیم که ما دنبال کشف یک حکمیم، خیلی پایبند این نیستیم که حالا سیره یعنی چی و کدام سیره مفهوم از مفهوم سیره استظهار بکنیم، این حرفا نیست، اون لب مطلب آخر خط رو بگیرید، آخر خط اینه که میخوایم بگیم یه اتفاقی جلوی معصوم افتاده، هر شکل اتفاقی، و امام نفرموده در حالی که وظیفه امام ارشاد بوده، امر معروف بوده، جلوگیری از اون ضرر بوده، ابلاغ احکام بوده، اون افشتایی که گفتیم هر کدامش در هر جایی مصداق پیدا کرد اونجا میشه امضا رو به دست آورد، البته به شرط ها و شروط ها. اینجور نیست که بگیم آقا بحث ما در سیره عقلاییه مستند به یک وجوه عقلایی مرتکز کذاست منحصر به اینه، نه، البته این سیره ها با این وجه خیلی مهمه و مصداق بارز سیره است و دلیل روشنتری در اون وجود داره، اما این که حالا بگیم بقیهش دیگه هیچ نمیشه با، و اون وقت وارد فقه که آدم بشه جزئیات و تفاصیل مسائل که بشه مصداق پیدا میکنه اونها. بارها هم در طول این سال ها جایی آدم مواجه شدیم که یه اتفاق جلوی امام افتاده، نمیشه بگیم اتفاق ناشی از یک سیره عقلایی مرتکز در اذهان عقلا، اتفاقی افتاده بر حسب هر انگیزه، یه سلیقه‌ای داشته طرف انجام داده، امام چیزی نفرموده و در مواردی آدم مطمئنه که اونجا عرض شود که امام محذوری نداشته، احتمال تأثیر هم میداده و چیزی نفرموده، البته اگر مطمئن نشوید نه، باید این مقدماتش اطمینان باشه.
را میشه گفت مثل بحث ظهور شیخ انصاری در وسائل به میرزای قومی اشکال میکنن، میرزای قومی میگه که ما که اون بین امام و راوی نبودیم که شاید قرائنی بوده، شیخ انصاری جواب میده که بنای عقلا بنای علما، یعنی خلاصه
ما
این احتمالا رو احتمال نمیخورن، حالا اونجا ظهور مقالیه،
حالا ما در
ظهور حالیه،
ما در زاره در ظهور و اینها که ما گفتیم که نه اونم مستند سیره میخواد، ما اون دلیل اول رو تمام دیدیم، دلیل اول میگفتیم اصلا ما منتظر نیستیم که کسی حرفی بزنه بگه یا نگه، میگیم باید امام هم همینطور بگه، اگر برخلاف حکم عقل میتواند، ولی این میتوانده که محکم باید بیاد تو میدون پاش محکمه اون دلیل اول در ظهور و در سیره های از این قبیل.
من عرضم اینه که این که میفرمایید اطمینان، یه چند از بشفرم بگید اطمینان، من میگم شاید همون اطمینان نوعی متعارف
ما اطمینان کم اطمینان نوعی میگیم ما بله من شخصی حالا
الان همون تو بحث ظهور الفاظ هم همینه که میرزای قومی اشکال
من اونجا میخوام بگم که اون دلیل اول ما اونجا تمام اون خیلی پاش محکمه اینی که داریم میگیم در غیر اون سیره های اقلایه جاریه و ساریه است. اون رفتارهای پراکندهی که به انگیزه ها و دلائل مختلف رخ داده و امام هم حاضر بوده اونو میگیم.
این که امام مثلا احتمال تأثیر میدادن نمیدادن تغییر بوده یا نبوده واقعیت اینه که آدم زمان حضرت رو که بررسی میکنه حتی زمان حضرت صادق که خیلی هم وضعیت خوب بوده بازم میبینه فرم
موضوع فرم میکنه.
زراره میگه که زراره میگه من بعد نماز ظهر قبل از نماز عصر میرفتم خدمت امام باقر چون اون موقع حضرت سرش خلوت بود تغییر نمیکرد.
ببین ما اون همه موضع‌گیری های امام اون یه جای خاصی است که یه گیری در کار بوده منشه مفاسدی می شده و الهاله کسی به جایی شوخی کرده نه اختلاف مذهبیه نه شایبهی درش وجود داره آدم اطمینان پیدا میکنه که اینجا هیچ چیزی نیست و امام اگه می خواست جلوشو می گره نمونه اونم صدها دی مورد دیگه داریم که انجام شد امام جلوشو گرفت. این همه جایی که امام گیر داده به اطراف شما تو همین زمان ما همین در همین ساختمان سیرهای تربیتی ائمه رو بررسی میکردیم سالها همیشه دوستان کار میکردن هزاران سیره تربیتی به معنای خاص کار میکردیم چقدر جاست که امام یک کاری رو میبینه همونجا تذکر میده همونجا توبیخ میکنه گاهی تون میشه یه تندی هایی که ابتدا آدم میگه چطور اینقدر امام تند شد این نیست که ما یک تقیه مطلق اونجوری رو در همه تفاصیل و موضوعات قائل بشیم تقیه جاهای معینی داره حالا من حالا بزنگاه ارزمه اینه که نمیشه تو فقه و اصولنا بگیم آه این دلیل اخص از مداسه که برو کنا دقیقا باید وضع نقاط علل حروف کرد همون یک جایی که این دلیل تمامه همون برای ما ارزش داره ممکنه تو فقه یه جای خودش منشأ یک اثری بشه
این که حالا یه رفتار یا یه نفر سر بزنه و در مرا و منظر معصوم باشه خب از باب این که معصوم تقریر کرده و سکوت کرده اما این که این سیره است این رو هم سیره
نه نگید اسمش چی میذاریم اسمش بذارید ایکس هرچی میخوای اسمش بذار بله ما گفتیم که ما اونجا هم گفتیم اسم رو هرچی میخوای بیارید ما در اینجا میگیم اتفاقی که در مرعای معصوم رخ داد اگر سیره بگید آقای متعالی میگن سیره یعنی رفتار مستمرهی که یه وجهی داره به اون معنا بگید اینو سیره نه ما اونو سیره نمیگیم ولی من میگم که منطقی بخوایی سامان بدید بحث اصولی را اینه که یا کلمه سیره یا هر چیز دیگری بیارید ولی بگید مقصود ما یک دایره وسیعی است و همه اینا رو اینجا داریم تعیین و تکلیف میکنیم و ادله هفت‌اشکانه هم ممکنه بعضیش همه اونا رو بگیره که تقریبا هیچی نداریم همه اونا رو بگیره جزاله یکیش مثلا بقیه همه خورده یه گوشه ای از اون چی که مورد بحث پوشش میده بله اگر شما میبینید این تعبیر سیره چنان ظهوری دارد در رفتار اقلایی مستمرهی که ریشه در ارتکازات اقلایی داره اگه این میگیرید این خیلی دایرش محدوده
از اتوانی تعریف خاصی از سیره
نمیدید چرا ما اونی که گفتیم سیره گفتیم یعنی رفتاری که اتفاق افتاده اقلام قیدش نیست ناس
مردم.
سیره یعنی ما صدر من شخصن او جمعن این مفهوم سیره است. ما صدر من شخصن این میشه سیره سیرتون ناس هم هست
ولو یه بار
ما صدره ولو یه بار آره. ما اینجوری جعل اصطلاح کردیم شما میفرمایید ظهورش این نیست شادم درست باشه ظهور الان که کمی متفاوته ولی ما محور و موضوع سخن را ما صدره من شخص قرار دادیم بعد میگیم این ما صدره از شخص اگر در مرعا و منظر معصوم باشد می تواند حکمی پیدا بکنه و حکمی کشف بکنیم. حالا این ما صدر من شخص عرض شود که چه تقسیماتی داره اونجا فکر میکنم 13 تقسیم ما براش بیان کردیم، 13 تقسیم برای اون ذکر شده. این 13 تا تقسیم ما صدر من شخصنه. عرض شود که اون ما صدره فعل باشه یا کیفیت فعل باشه، حتی ما صدره را جوری گرفتیم کیفیت فعل هم را میگیره، فعل باشه یا ترک باشه، قول باشه، سیره در قول باشه یا در عمل باشه، عقلی، عقلایی، احساسی اینجوری باشه یا حتی غیر عقلایی باشه، به سلیقه باشه و اجتماعی باشه، فردی باشه، از سبب که همراه با ارتکاز باشه نباشه، از جوارحی باشه یا جوانحی، حالا بعضی شرط بحث داشته و هاکذا، در امور سیاسی و اجتماعی باشه یا امور فردی باشه، همه اینا گفتیم که مخزه. ولی از موضوع بحث رو ما سیرت العقلا قرار ندادیم، موضوع را سیرت الناس قرار دادیم با این دوتا قید که سیره یعنی ما صدر من شخصه، ناس هم اینجا معناش ولو یه شخصه، سیره تو شخصن باشه.
تعریف در مورد سیرهای معاصر با مفهومی صحیح که
فکر کنید که
درباره سیرهای
مستحدث خب حالا اون بله سیرهای مستحدث هم بحث کردیم، شاید حالا دوباره میکنی بحث میکنیم. اون دو اثبات این که سیره متأخر و مستحدث مورد تأیید شارع هست و عدم ردش حاکی از تأیید باشه، دونه او خرط القطاد، اون بله خیلی کار دشواری است، به این سادگی نمیشه. اونجا تعریف عام که همه رو میتونه بگیره، ولی میگیم در سیرهای مستحدث فقط یک نوعش عقلاییه با ارتکازی که احراز بکنیم که اگر زمان معصومم بود قطعا امام چیزی نمیگو، این کار سختی ایکس دیگه. حالا اجازه بدید این بحث رو ببندیم دیگه، بیش از این زور زدن دیگه شاید درست نباشه. قبلا هم خیلی اینا عرض کردیم، یعنی میخواییم این نقشه بحث رو در اصول درست تنظیم بکنیم، چون در فقه نیاز داریم، ولی دو جای فقه بالاخره بحث رو جوری قرار بدیم که همه رو پوشش بده و بر اساس این اون وقت ما تمام این ادله را مهم و ارزشمند میدانیم، هیچ کدام رو کنار نمیگذاریم، نه عدم ردی که از با واسطه قرار دادن ارشاد جاهله یا امر معروف نهی از منکر یا لازره رو لازراره یا هر چیز دیگری، همه را قبول داریم، همه ارزش داره، منتها هر کدام در جایی از این دایره وسیع سیره ها اثر داره.
به جمله شما در واقع همون سیره
هم شمولیت داره هم اونجا هم همه ادله در اون تمام نبود، بعضی ادله در اون خیلی تمامه، بعضی نه، منطبق بر اون نیست، منطبق بر اون نیست و منطقه اون قدر متیقن تره. یعنی در یک سیره که بحث قبلیمون بود، سیره عقلاییه ساریه و جاریهی که ناشی از وجه عقلاییست و ارتکازات عقلایی پشما نشه، این خیلی پاش محکمه و اون دلیل اول که قید و شرطهای ادله بعدی نداشت در اون تمامه، در حالی که اون دلیل اول دیگه در غیر از این در سایر اقسام سیره به این معنای عام تقریبا هیچ دیگه تمام نیست، ولی ادله بعدی هم در اون تمامه هم در دائره های اوسعی از اون مواردی گاهی به اونها میشه تمسک کرد. بسیار خوب، این مقام اول که ادله و دائره و دامنه دلالت ادله بر وجیت سیره بود و از این جهت خب بس شد و اینم را عرض بکنم، این نکته اخیره اون وقت برای تعیین مصادیقش گزارش های تاریخی و مباحث تاریخی هم خیلی میتونه مؤثر باشه و مصداق برای اون سیره های پراکنده درست بکنه. و اما مقام، پس 10 تا مقدمه گفته بودیم در سیره که از جمله همین که سیره که ما میگیم اینقدر دایرش وسیعه، بعد مقام اول ادله و نتایج اون بود، مقام دوم طبق این که اینجا رو به عنوان فصل سوم آوردن، طرق احراز سیره است. عرض شود که طرق احراز سیره این مقام سومه که در الفائق به عنوان فصل سوم مرحله اولا بیان کرده، صفحه 60. اون تا حالا ما میگیم این مقام سومه، طرق احراز سیره. در طرق احراز سیره طبعا همونطور که اینجا ما آمده، دو حداقل دو مرحله وجود داره، دو مبحث وجود داره. یک مبحث احراز سیره عقلا در عصر ما، که بگیم الان سیره وجود داره، و مبحث دوم که ما رو به نتیجه میرساند این است که بگیم که این سیره زمان معصوم هم بوده. از شاید که یا اینکه حتی حالا تو اون مبحث دوم بگیم الان هم حتی نیست ولی اون زمان این سیره بوده. این دوتا مبحثه که بود اینجا مطرح بشه طبق روالی که حالا اینجا طرح شده. ما البته یک ملاحظاتی داریم که بعد عرض میکنیم. اون چه که در اینجا آمده در مبحث اول، در این مقام دوم طرق احراز سیره معاصر ماست، که اصلا ما قبل از این که حالا برسیم به سیره عصر معصوم و ادله را در اون پیاده بکنیم، بگیم سیره عقلاییه در عصر ما چجوری احراز میشه، اصلا قبل از این که به اون بحث ها برسیم. در اینجا راههایی را ذکر کردم که فعلا من یه گزارشی از این میدم خدمتتون. راه اول این است، الطریق الاول الاستقراء. راه اول استقراء، در اینجا منظور آیون اون سیره معنای عامی که ما میگیم نیست، سیره عقلاییه ناشی از ارتکازات عقلایی مقصودشونه. چجوری ما بگیم الان یه سیره عقلاییه داریم؟ الان ما اینجا بگیم این اقدام رو عقلا انجام میدن، چجوری بگیم این سیره عقلاییه است؟ فعلا من گزارش میدم حرفای دیگری و دقیقی در تکمیل و اصلاح هست که بعد از میکنم. راه اولش اینه که استقرار، ان استقرار حال العقلا و سلوک هم العملی و تتبعه فی الخارج قد یوجب استکشاف از سیره. یکی از راه های کشف سیره عقلایی این است که ببینیم فردی یک کاری را انجام میده، فرد دومی انجام میده، سوم انجام میده، از این شهر بریم بیرون در شهر دیگری هم ببینیم همینجوری انجام میدن. از شود که از یک کشوری بریم بیرون بازم ببینیم همین اقدام را انجام میدن. و از شود که دیدن نمونه های متعدد از یک رفتار در شرایط و احوال مختلف بر اساس قانون حساب احتمالات انسان را میرساند که این رفتار ناشی از یک حس عقلایی است، یک جهت عقلایی است. این یک راهیه که اینجا ذکر شده که فرماد فیضا رعین و ان عدد من افراد المجتمع الاختلاف فی الخصوصیات الفردیه متفقون على سلوک معین. حالا اینجا خصوصیات فردیه آمده، حتی خصوصیات فرهنگی خاص خودشون، قومیشون، نژادیشون، اونا میبینیم میره کنار در نژادهای مختلف، زبانهای مختلف، شرایط مختلف، مکانهای مختلف، زمانهای مختلف این سلوک رو از خود بروز میدند. و مثلا معامله معاطاتی میکنن، همه هر جای بریم میبینید که کسی انشاء لفظی و این حرفا در کارش نیست، پول میده چیزی میگیره. و یا اینکه بر عرض شود که مثلا وکیل میگیره، به وکالت اعتماد میکنه، هر جور بری همینه. بسیاری از رفتارهاست که میشود با ملاحظه تعدد مصادیق و کثرت مصادیق رسید به این که این یک وجه عقلایی داره، سیره جاریه عقلایی است. چرا؟ برای این که هم افراد را متعدد میکنیم، میبینیم الکلام الکلام همین فعل صادر میشه، با اینکه این افراد از لحاظ تفاوت‌های فردی معلوم متمایزن، بعد میایم بالاتر تفاوت‌های مثلا خانوادگی، تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نژادی، زبانی، ژئوپلیتیکی، نمیدونم جغرافیایی، در همه این شاخص‌ها افراد متنوعن ولی یک فعل ازشون صادر میشه. این عصبت که یا در سنین مختلف که حالا بگیم به یک سن خاصی اختصاص نداره، به یک جنبه هیجانی خاص اختصاص نداره، همه اینا رو آدم میتونه آزمایش کنه. آزمایش مشاهده‌ای، مشاهده صدور فعل واحد، موضع واحد، کنش واحد در حالات بسیار پراکنده و متفاوت و غیر مصانعه.
چون ببینید الان مثلا تقریبا در همه دنیا، حالا من کار به یکی دو کشور ندارم، در همه دنیا ماشینا از سمت راست رانندگی میکنن نه چپ. ما میتونیم بگیم این عقلاییه.
حالا اینکه
اگه بالعکسش بود ایران،
حالا اینکه بالفعل الان اینجوری نیست، ما که ده ها کشور در دنیا رفتیم و از سمت چپ اوه الا ماشاءالله، اول هم که آدم میره یه کمی گیجی بشه دست میده بعد هم میره همه قشن دارم.
اصلا آجا من فرض آوریم میگیرم، فرض آوریم میگیرم که روزگار طوری بود که از سمت راست برنه این کرد، آیا این دلیل بر عقلایی بودن این مطلبه؟
بله دیگه، همین که بله 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 اقلایی
بله. بله.
حالا یه نکاتی اینجا وجود داره عرض میکنیم، ولی همین که میبینید الان تو همینجا یه جاهای اینطور نیست، معلوم میشه که پس این طرف راست رفتن یک سری اقلایی در اونجا وجود نداره. حالا عرض میکنم البته تنبه شما تنبه دقیق و درستی سا قدر شما رو میدونیم این جاش محفوظه. این عرض شود که نکته راه اولیست که در اینجا طی شده، خواستن بگن با استقرا و بر اساس حساب احتمالات، اونم نه استقرا خامه که بگیم در یه شکل تنوع و تعدد مصادیقه، استقرا و حساب احتمالات در صدور فعل واحد از افراد متعدد که در حالات متفاوت و متنوع قرار دارند. مثلا من 7-8 10 تا شاخص رو گفتم، حالات متفاوت سنی، عرض شود که خانوادگی، فردی، زبانی، نژادی، عرض شود سرزمینی و هاکذا. این تنوع وسیع در احوال متفاوت و گوناگون اثری نگذاشته که این کار را انجام ندن، بازم همه این کار را در این موقعیت انجام میدن، معاطات کارشون، وکیل میگیرند یا حالا بیمه دارن، همشون بیمه دارن، هیچ نژادی، قومی، چیزی پیدا نمی کنیم که بگه نه این بی خودیه. این مبدأ این بحث و این که طریق اول از طریق حساب احتمالات با این مقدماتی که گفتی میشه سیره عقلایی را برای ما کشف بکنه. این حالا چون بحث من ناظر به دو سه تا ایناست، بعد الان نمیگم، بعد عرض میکنم، این فعلا راه اوله با این ویژگی. راه دوم اینه که از تحلیل وجدانی است، بالا تعبیری که اینجا آوردن، یا به عبارت دیگه مراجعه به ارتکازه. بدون اینکه نیازی به اون فحص و تتبع گسترده باشه. در راه اول برای رسیدن به سیره عقلاییه و حکم به این که این سیره عقلاییست، یک عملیه وسیع میدانی را انجام میداد. در سطح وسیع این کشور اون کشور، این جمع اون جمع، اون گروه اون گروه اون گروه، اینا ردیف میکرد میدوند همه چی دارند، این فعل و کنش رو در این موقعیت ها از خودشون نشان میدن و نتیجه میگیره. اما در راه دوم اینه که نه، ممکنه در موقعیت هایی ما اصلا نیاز به این تتبع میدانی و عملی نداشته باشیم، بلکه در خودمون دیدیم یا در یه جمع محدودی دیدیم که توکیل انجام میدن، معاتات میکنن، اصلا نرفتیم که اطلاعات وسیع رو از کشورها جمع بکنیم، از شهرها جمع بکنیم، ولی به وجدان خودمون که برمیگردیم میبینیم که این کنش، کنش معاتاتی، لزوم عقد، توکیل و امثال اینها میتونه ناشی از یه امر شهوانی باشه. نه، شهوتی روی هستن. میتونه ناشی از یک هیجان غضب باشه. نه، این وجود نداره. میتونه ناشی از کذا، از یه زبانی باشه یا یک منطقه آب و هوایی اینا ایجاد کرده باشه. این عوامل متعدد رو ردیف میکنه، تو ذهن خودش تحلیل میکنه. همین یه اقدامی که حتی فقط خودش انجام میده یا جمع محدودی انجام میدن، صبر رو تقسیم درونی میکنه. این درونکاویه، تحلیل درونی و وجدانی انجام میده روی یک رفتار که از خود یا از جمع محدودی مشاهده کرده و عوامل و صبر رو تقسیم میکنه. میده که نه، این فعل، این کنش نه ناشی از یک عامل اقتصادی خاص، فرهنگی خاص، نه از عامل روانشناختی هیجانات، نه از اینا نیست، و به اطمینان میرسه که این از کجا آمده؟ از همون طبع سلیم برخواسته. خیلی جا آدم اینو میتونه به یک یقین برسه، حتی بدون این که درگیر اون بحث های تتبع خارجی و میدانی بشه. ما البته در بحث ارتکاز اگر یادشون باشه، و در اون وقت حالا آقای اکبرم کمک میکردن در اون بحث، اینی که اونجا کمک میکردن هم جهات مختلف و از جمله اینی که اشکال میکردن، خب ما هم رسیدیم با اون عرض شود که بحث اون شخصی و نوعی، آره تو اطمینان بحث مطرح شد، ولی قاعده عامه روان شناختی بود. ما اونجا میگفتیم که خیلی جاها ما اطمینانمون و خیلی از احوالمون شخصیه. چجوری ما این رو میگیم؟ نوع هم این رو میگن. ما اونجا میگفتیم که اصل اصلا درست کردیم، میگفتیم در اطمینان و اینا اینطوره که اصل اینه که من شخصم آینه ای و همون نوعه. حالا اونجا ما یه اصل رسوندیم، یه اصل این کسی درستش بکنه یک دنیاییست و به نظرم یک امر مرتکز فقه هاست که شخص آینه جمعه، الا اینکه خلاف اون ثابت بشه. حالا در این راه دوم اینم نمیگه دا، میگه نه، یه چیزی پیدا کرده از رفتاری رو از خودش یا جمع محدودی دیده، یه تحلیل علمی میکنه، درونی میکنه، تو تحلیل میگه عاملش اینا نیست، یک به یک این عامل شهوت باشه، غضب باشه، آب و هوا باشه، چی باشه چی باشه، یکی یکی اینا رو خط میکشه، میبینه جور نیست، میگه پس عاملش همون طبع سلیمه. ما اونجا میگفتیم که اصلا طبیعت اون چیزهای بشر ظرفیت این داره که شخص آینه نو باشه. حالا اونم نگیم، لااقل با این تحلیل ما میتوانیم بگیم این شخصی ما رو به نو میرسانه، این امر موردی میتواند با این تحلیل برسد به این که این رفتار، رفتار عقلایی، این هم راهی
در اونجا خیلی وضوعش بیشتر بود اصول اسمی ها بله غالبا هر
بله حالا من که اونو اینجا پیاده نکردم
بسیم
تشبیه بکنم خواهم بگم در شدیدترین وضعش هم ما اونجا گاهی قائل می شدیم اما اینجا اونم نیست اینجا دقیق تره یعنی حساب شده تره میگه من میشینم دقت میکنم عوامل رو بررسی میکنم یک به یک حذف میکنم میرسم به اینکه این طبع سلیم و قضایی است. این هم راه دوم. بله
خیلی سخت تعصبات و الگوهای درونیشو بتونه از این جدا بکنه.
سختی خودشو داره دیگه ولی شده نیست اینجور نیست که نشبه. این هم راه دوم حالا ادامه داره دیگه. بله.